أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بنا السعين إنه خير ناصر ومعين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. عرض کنم خدمت شما بحث روایت صفوان ابن یحیی و احمد ابن محمد ابن ابی نصر از امام رضا، و احمد ابن محمد ابن ابی نصر از امام رضا بود. بین این دو تا روایت یک نقطه فرق اساسی وجود داشت. اون این بود که در روایت تنها احمد ابن محمد ابن ابی نصر در یه تیکش نقل کرده بود از این مطلب که لا تصلح قبالت الارض اذا کان البياض اکثر من الثبات، این ذکر شده بود، این قید. ولی این قید توی روایت صفوان و احمد ابن محمد ابن ابی نصر از امام رضا نبود. ما عرض میکردیم به احتمال زیاد نباید این قید باشه. ظاهرا این مقداری نقل معنایی که شده و اشتباهی که در نقل شده منشأ شده که تصور بشه که نقطه ابهامی که در مسئله هست در این صورت هست، در حالی که اون چیزی که این روایت ظاهرا ناظر به او هست میخواد اثبات کنه که مساقات بر زمین هم صحیح هست. مساقات بر زمین نه قسم خاصی از مساقات صحیح هست یا صحیح نیست. خب جلسه قبل یه سری نکاتی رو اونجا عرض کردیم، ادامه اون بحث رو دنبال بکنیم. ببینید، من عبارتی رو از کتاب خراج ابی یوسف یادداشت کردم، میخوام براتون بخونم. از این عبارت استفاده میشه که اولا در بحث خراج یک نکته‌ای که مورد بحث بوده، بحث اصلا مساقات خودی صحیح هست صحیح نیست، یه مرحله. مرحله دوم این که اگر مساقات صحیحه، مساقات زمین هم تو مساقات میتونه بر اون مساقات بشه. حالا مساقات یا اون هم خیلی، حالا من عبارت این رو میخونم، عبارت خراج ابی یوسف. میگه فصلون فی اجارت الارض البیضا و ذات النخل. بحث این مراد از اجاره ارض بیضا و ذات نخل این هست که حالا عبارتهای بعدی یه قدری روشن میشه که مراد از این اجاره ارض بیضا و ذات نخل چیه. میگه و سألت یا امیر المؤمنین عن المزارعه فی الارض البیضا بالنصف و الثلث. از مجموع این عبارت استفاده میشه یه چیزی که مسلم بوده در میان همه فرقی که اینجا ابو یوسف اونها نازل هست، همه فقهایی که نازل هست، بحث مضاربه هست. مضاربه مسلم بوده مشروعیتش، خب از قدیم هم مضاربه بوده، حتی ابو طالب مضاربه میکرده، نمیدونم از خدیجه مضاربه میکرده. مضاربه خیلی شایعی بوده. اما اینکه مضارعه صحیح هست یا صحیح نیست مورد بحث بوده. مزارعه در واقع همون زمین خالیه که میدن برای اینکه توش بکارند و بعد برداشت کنند. در واقع قبالت الارض البیضا به یه معنا میتونه مزارعه باشه. این اجارت الارض البیضا که گفتم اجاره به این معنا در اختیار دالا اسمش حالا هرچی بخواد بذارد، من به الفاظ فعلا کار ندارم. اون اینه که این زمین رو در اخوا گذار کنیم به یه کسی که در این زمین کشت کنه در مقابل محصولی که از این زمین استخراج میشه سهمی رو مالک دریافت کنه. این مورد بحثه. یکی مزارعه، یکی هم مساقات مورد بحثه که اصلا مساقات ذاتن جایز هست جایز اونم دو مرحله. این دوتا، یکی هم این دوتا رو با هم دیگه، حالا من عبارت رو بخونم تا ملاحظه بفرمایید. و سألت یا امیر المومنین المزارعه فی الارض البیضا به نصف و ثلث فإن اصحابنا من اهل الحجاز و اهل المدینه علا کراهت ذلک و افساده. از کردم کراهت به معنای حرمت اینجا به کار میره. و یقولون الارض البیضا مخالفتون للنخل و شجر ولا یرون بعثن بالمساقات نخل و شجر به ثلث و ربع و اقل و اکثر. فقهای حجاز و مدینه مزارعه رو جایز نمیدونن ولی مساقات رو به اصطلاح جایز میدونن. یه و اما اصحابنا من اهل الکوفه فاختلفوا فی ذلک فمن اجاز المساقات فی النخل و شجر منهم اجاز المزارعه فی الارض البیضا به نصف و ثلث و من کره المساقات من هم فی النخل و شجر کره المزارعه فی الارض البیضا به نصف و ثلث و الفریقان جمیعا من اهل الکوفه یرونه سوا یرونه ها من نوشتم ولی احتمالا باید یرونه هما باشه، یعنی ارض بیضا رو با ارض ذات نخل و نخل و شجر اینا همه دو چی رو یکسان میدونم. یعنی اونها هم میشه، یعنی همه اینا رو، یعنی اونها کلو هم عرض بیضا و نخل و شجر و همه شو با هم. مثلا فمن افسد المساقات افسد الارض، مگر اونها ما که میگفتم مراد مساقات و ارض. من افسد و من اجاز المساقات اجاز الارض. خب این بعد خود ابو یوسف میگه قال ابو یوسف احسن ما سمعنا فی ذلک و الله اعلم ان ذلک کله جایز مستقیم و صحیح و اندی به منزله. میگه که مزارعه و مساقات به منزله مزاربه است که کنه مسلمه. اشکالی که اینجا وجود داره اشکال جهالت هست که مقدار سود مقدار مشخص نیست، ولی خب همچنان که مضاربه هم مقدار سود مشخص نیست، همین هم در اینجا همون اشکالی هم نیست. و آوه این دی به منزلت مال المضاربه قد یدفع الرجل الرجل المال مضاربتن به نصف و ثلث فیجوز هذا مجهول فیجوز هذا مجهول لا یعلم ما مبلغ و ربح لیس فی اختلال بین العلماء فی ما اختلالون من نوشتم و شاید هم اختلافون باشه، اختلالون هم میشه، یعنی علماء هیچ وقت مضاربه رو مختل نمیدانند، ناصحیح نمیدانند. لیس فیه اختلالون یعنی در مضاربه، در مال المضاربه بین علماء بنابر نظر علما اختلالی نیست. فی ما علم و کذلک الارض اندیه یه به منزلت المضاربه الارض البیضا منها و نخل و شجر سوا، همینا مثل هم هستند و همش صحیح هست. بعد میگه قال و کان ابو حنیفه اینجا نوشته رحمه الله ممن یک ره ذالکه کلهو فی الارض البیضا و فی النخل و شجر به ثلث و ربع و اقل و اکثر. خلاصه هم مزارعه رو اشکال میکرده هم مصافات رو اشکال میکرده. و کانت معبی لیلا ممن لا یرابی ذالکه بعصا. بعد میگه احتج ابو حنیفه من کرد از ذالک به حدیث روایتی رو ذکر میکنه، میگه و کانو یحتج و ایزن فل مزارعه به ثلث. و چون ابو حنیفه هم مزارعه رو اشکال میکنه هم مصافات رو، اول یه استدلال عام داره و کانو یحتجون باید باشه، من یحتجون نوشتم، و کان یحتجون ایزن فی المزارعه به ثلث و ربع. حدیث جابر علی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم انه کره المزارعه به ثلث و ربع. بعد ادله من اجاز المزارعه و مساقات رو ذکر میکنه و اما اصحاب نمون اهل الحجاز فاجاز ذالکه علی ما ذکرت لک، که مزارعه و مساقات رو که انه جایز میدونند و ادله رو ذکر میکنند. اون چیزی که این روایت امام علیه السلام مطرح کرده میتونه اصل تصویب قباله باشه، قبالت الارض، اصل مساقات میگه جایز هست تمسک به روایت خیبر. خب خیلی روند و سر راسته. یه جوری دیگه این که نه، میخواد مزارعه رو هم تصویب کنه که اون ارض بیضایی هم که اینجا هست رو اون رو هم تصویب کنه. البته اون خیلی مشکل هست که داستان خیبر رو شاهد بر تصویب مزارعه قرار بدیم، چون ارض بیضا رو یه موقعی همراه با اون زمین‌های ارز کنم نخل کل اینو واگذار میکنید، نه واگذار میکنید برای اینکه اون زمین‌های خالی رو هم بکارند و از اون زمین‌ها، نه کل این مجموعه رو به ما فیه نخل در واگذار بر اونها میکنید به این معنا. خب این خیبر مزارعه ای هم در خیبر صورت گرفته باشه خیلی روشن نیست. اون مقداری که در خیبر مطرح هست بحث مزارعه بشه، چیز بحث مساقاتشه که خود اون نخل رو هم واگذار کردند و بحثایی در مورد خرس عبدالله ابن رواحب و امثال اینا. من تصور میکنم اصل لا تصلح قبالت ارض و نخل مراد اصل القبال است، یعنی اصل اون معنای عام مزارعه و مساقاته. اونایی که به نحو عام اینا رو انکار میکنن، نه کسایی که بین ارض، یعنی ناظر به اون فتوای عرض کنم اهل حجاز و اهل مدینه نیست که ارض بیضا رو تفصیل قائل هستن، بین ارض بیضا و نخل و شجر، نخل و شجر رو صحیح میدونن، ارض بیضا رو صحیح نمیدونن. نه، کل اینها اون کسانی که اصلا مزارعه و مساقات رو به طور عام که ارض رب پاش وسط اومده به خاطر این هست که ناظر به فتوای اهل کوفه باشن، که اهل کوفه یعنی بیش از همه ابو حنیفه ارض بیضا و نخل و شجر و اینها رو هم جایز نمیدونه، که ابو حنیفه در زمان امام رضا اینا ناس رو هم اطلاق کرده، چون زمان امام رضا دیگه فتوای شایع، خود ابو حنیفه فقیه عراق بوده، در عراق خیلی گسترده بوده فتواش و اینها، ولی ابو حنیفه خودش حکومتی نبوده. ولی بعد از ابو حنیفه قاضی ابو یوسف و امثال اینها که مطرح میشن، اونجا فتوای ابو حنیفه خیلی فراگیر میشه. البته از این عبارت استفاده میشه، ابو یوسف خودش عقیدش با عقیده از کنم ابو حنیفه تفاوت داشته، ولی به هر حال به احتمال زیاد هنوز همون فتوای ابو حنیفه در زمان امام رضا هم خیلی گسترش داشته. و در واقع میخوام عرض کنم که ظاهرا ناظر هست این روایت به رد فتوای ابو حنیفه، به رد فتوای ابو حنیفه که ابو حنیفه کلن هم مضارعه هم مساقات رو ناصحیح دونسته. اینا رو این حکم واحد برشون قائل شده، گفته اصلا کنه مجهول هست و اصل استدلالش هم به خاطر مجهولیت هست. خب امام علیه السلام میگه بحث مصاحبه امام از چیز پیغمبر بحث خیبر، خب مسلم این خیبر دلیل بر جواز مساقات هست. حالا عرض کنم خدمت شما این سوال در مورد مساقات یا مزارعه در روایاتی از امام باقر علیه السلام هم بوده، یعنی از همون در زمان امام باقر هم این بحث شده. یکی از کسانی که توی این منابع عامه هم خیلی تأکید دارن به روایتش در این بحث امام باقره، همین تو خراج ابی یوسف هم به روایت امام باقر خیلی تأکید داره، چند تا روایت از امام باقر آورده. تو عمالی احمد، حالا اول این خراج ابی یوسف رو من بگم بعد تو خراج ابی یوسف بعد از جزء ادله‌ای که ذکر میکنه برای تجویز مساقات این روایته: حدثنا عمرو بن دینار قال جلسنا الى ابی جعفر، مراد امام باقره، فسأله رجل عن من القوم عن قبالت الارض و النخل و شجر. این قبالت الارض و نخل و شجر مراد این مزارعه و مساقاته، چون عرض کردیم اهالی کوفه مزارعه و مساقات رو که واحد قائل بودن، این باطل میدونستن هر دوشو، البته اختلافی بوده، نه اینکه بین اهل کوفه یه اتفاق نظر بوده، یا هر دو صحیحه یا هر دو باطله، تعبیری که بود تو ابو یوسف تعبیر میکرد، یا هر دو رو صحیح میدونستن یا هر دو رو باطل میدونستن. این تفصیل بین ارض بیضا و عرض کنم مساقات، این تفصیلی هست که مال اهل مدینه و اهل حجاز و اونا بوده، و الا اهل کوفه اون طب. من میخوام عرض کنم روایت ناظر به اون فتوای اهل کوفه است، نه ناظر به اون فتوای اهل حجاز. بعد میگه که جلسنا الى ابي جعفر فساله رجل من القوم عن قبالت الارض و النخل و الشجر، فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل خيبر من اهلها بالنصف يقومون على النخل يحفظون. این اصلا اون چیزی که تو این استدلالات مطرحه ارض بیضا توش نیست، اینکه اون ارض بیضای وسطی چی هست، و این اصلا ناظر این تکیه قضیه رو ارض نیست، تکیه قضیه روی همین بحث مساقاته، یه مساقات صحیح هست یا صحیح نیست. بین مساقات کردم اسم ارضم به میان اومده، چون بین مساقات و مزارعه جوازن و منعن فرق نمیگذاشتن. این که ارض یحفظونه و یسقونه و یلغهونه فاذا بلغ ادنا سرامهی، فاذا بلغ این ادنا سرامهی، یک یادتون هست من در مورد خرف مطرح میکردم تو بعضی روایات سرم هست، بعضی روایات ها خرف، ما توضیح میدادیم که ظاهرا مراد جمع بین اینها این هست که مراد از سرم اولین زمان سرمه، که اولین زمان سرم با خرف با زمان به اصطلاح خرف یکی میشه و اینا. این هم معید همون مطلبی است که ما قبلا من ندیده بودم عبارت، ولی این هم معید همون مطلب. میگه فاذا بلغ ادنا سرامهی، یعنی آغاز اول سرام بعث عبدالله، یعنی زمانی که ممکن میتوانسته سرام صورت بگیره، که یعنی اول رسیدن، اول نخل، تعبیری که دو بعضی از روایت دیگه هست. بعث عبدالله ابن رواحه فخرس علیه ما فی النخل فیتولونه، اونها عهده‌دار این نخل میشودن و یردون النبی صلی الله علیه و آله وسلم از ثمنه به حفظت نصف من از ثمره، قیمتش رو به مبلغ، حالا ثمن حالا قیمتش یا من فهمن من قیمته یا عرض کنم، یعنی به اندازه اون 20,000 اون مقداری که نصف محصول هست اون رو به پیغمبر میدادن. فعتوه فی بعض تلک الاعوام فقالوا ان عبدالله ابن رواه قد جار علینا فی الخرف، فقال رسول الله صلی الله علیه و سلم نحنو نأخذه به خرف. شما میگید که این ظلم کرده، خب ما قبول میکنیم که این مبلغی که اون تعیین کرده به شما بدیم، وقت در اختیار ما بگذارید، ما چیز میکنیم و محصول که در اومد اون مقدار رو بهتون میدیم. نحنو نأخذه به خرف عبدالله و نرد علیکم الثمن به حصتکم من النصف. فقالوا به ایدیهم هاکذا. یه چیزی اینجا هست، هم توی این روایت هست هم یه روایت دیگه ای از امام باقر علیه السلام نقل شده، بحث عقد الثلاثینه. تو روایت ها گاهی قد با دستاشون عددها رو نشون میدادن، مثلا نمیدونم حالا چی جوریه الان، من دلم میخواد مراجعه کنم، یادم رفت مراجعه کنم این بحث عقد الثلاثین رو، هست تو بعضی منابع. مثلا فرض کنیم این یک باشه، این دو، اینجوری دو باشه، سه باشه، یک یه چیز هست، دو یکی هست، همینجور رقم های مختلف. تو مثلا تو عقد به یدهی تسعین، یعنی با انگشتانش عدد تسعین رو نمایش داد. اینا گاهی وقت با انگشتان، اینا خیلی وقت نه احتمالا مثلا همجوری من حدس میزنم، گاهی اوقات مثلا چون تاجر بودن عرب ها خیلی وقتا، مثلا با صاحب مغازه با شاگردش میخواسته یه مطلب رو رد و بدل کنه به جوری که مثلا مشتری نفهمه، اون صاحب مغازه با انگشتاش یه چیزی به اون شاگرده که این مشتری اومده، شاگردش داره برش معامله میکنه، نمیبینه اینو، با دستاش مثلا یه چیز نشون میده، مثلا میگفته که چه مبلغی این رو برات بفروشم و امثال اینها، با انگشتایی که فکر میکنم این علائم به خاطر این هست که بدون اینکه اشخاص بفهمن با انگشتان یه چیزی رو رد و بدل بکنن. عقد ثلاثین نمیدونم علامتش شکلیه، هم تو این روایت همون روایت قبلی از امام باقر هست که اونا مثلا عقد ثلاثین برای نشانه تأیید بوده. فرض کن الان گاهی اوقات این شکلی میکنن، مثلا ممکن این نشانه سی باشه، یعنی احسن احسن باریکالله این شکلی تاییدیه باشه، و اینا رو باید مراجعه کنید، این رو ببینید رفقا ببینید پیدا چیه
عدد 60 به سوی
تایید. ما هر الان مثلا این شکلی تایید میکنن، الان این مرسوم هست، ممکنه همون زمان هم این شکل، البته این شکلی رو نه نه نکته ای هست برای اینکه چرا عدد تایید هست، نکته تاریخی برای ذکر میکنن که چطور شده 60 عدد تایید بوده، و داستانی هست، داستان شما مراجعه کنید تو بستر گوگل حتما پیدا میکنید که چرا 60 عدد تایید شده و مثلا در کشورهای اروپایی. اینو من میخواستم مراجعه کنم ببینم که به چه شکلی تایید میکردن در امثال اینا. این سی بالاخره یه چیزی بوده نمایش که فرض کنید مثلا الان اینجوری که علامت پیروزی قرار میدن، ممکنه اینا مثلا این یه علامتی باشه که علامت پیروزی اینجا نمیدونم، حالا اینو مراجعه کنید ببینید سی چیه. اینم میگه فقالوا به ایدیهم هاکذا و عقد بین دور ثلاثین، عدد ثلاثین رو با عقد الانامل، اصطلاحا حساب عقد الانامل بهش میگفتن، به حساب عقد الانامل عدد سی رو همگی نشون دادن و گفتن که هاذا الحق به هاذا قامت السماوات والارض لا بل نحن ناخذه فتولوا النخل وتولوا على رسول الله الثمن بحصت النصف. قالوا ايه روایت که از امام باقر هست، روایت دیگه بازم اونم از امام باقر هست، حدثنا الحجاج عن ابي جعفر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه اعطى خيبر بالنصف، به نصف معامله کردن. خب این یه روایت دیگه ای هست از تو اعمالی احمد ابن عیسی امام زیدیه جلد 2 صفحه 200، اون روایت اینه: ان عمر ابن ذر ان ابی جعفر علیه السلام. این عمر ابن ذر و عمرو ابن دینار رو با هم دیگه نگاه کنید ببینید اینا چی هستند و اینها. من الان یادم رفته، احتمال میدم که اینا با هم دیگه ارتباط داشته باشن، اون روایتش خیلی شبیه همه. ان عمر ابن ذر ان ابی جعفر علیه السلام انه سئل عن قبالت الارض و نخل، همون سوالی که مطرح شده. فقال ان النبی صلی الله علیه و آله و سلم کان یقبل خیبر من اهلها بالنصف یقومون علی النخل و یسوقونها. حالا اینجا یسوقونها هست، یسوقونه من نوشتم ولی یفقونه باید باشه، کما در اون نقل خراج ابی یوسف هست یسوقونه، خیلی تناسب نداره. یفق نقل آبیاریش هست که اصلا مساقات هم از همین کلمه ساقه یه عمدهش آبیاریشه. یفقونه باشه، یسوقونه من یاد داشت کردم. و یلحقونه و این یلحقونه هست یلقحونه باید باشه، لقاح و امثال اینها. و یحفظونه اینا عبارتش این همه، فقط عرض کنم یک مقدار اینا باید غلطه عرض کنم نسخهی باشه. فاذا این سرامو، اونجا بلغ ادنا سرامه، این سرامو هست، این یعنی قرب سرامو، قرب سرامو، ولی اون بلغ ادنا سرامو، مراد از این سرامو باید همون بلغ ادنا سرامو باشه که با توضیحاتی قبلا گذشت، یعنی اولین مرحله سرام، نه نزدیکی اون سرام نهایی. بعث عبدالله ابن رواه فخرس علیهم و رد الیهم به حسد امرنا فعتب النبی صلی الله علیه و آله و سلم فی بعض تلک العوام فقالوا قد زاد علینا عبدالله فی الخرف فقال النبی فنحن نأخذ بقول عبدالله فی الخرف و نرد علیکم النصف به حسدکم فعقدوا ثلاثین. فعقدوا ثلاثین یعنی با انگشتانشان عدد 30 را نمایش دادند. عقدوا ثلاثین یعنی این. و قالوا بهذا قامت السماوات والارض و اخذوا به قول عبدالله فی الخرف. بعد تو همین اعمالی احمد ابن عیسی یه روایت دیگه هم از امام صادق نقل کرده. میخوام بگم همه این بحثایی که هست بحث سر اصل المساقاته، اصل المساقات، نه مساقات خاص مثلا بیازش اکثر من ثبات باشه. این اصلا سوالات و تونچیدا هیچ مطرح نیست. و عرض کردم بحث خیبر هم اون غیر و خصوصیات رو هیچ اثبات نمیکنه به هیچ وجه. بنابراین به نظر میرسه سوال از اصل صحت مساقات بوده. سوال یه مقدار این عبارت با عبارت روز قبل من فرق داره ها. میخوام بگم حتی اصلا قبالت الارض نیست، اصلا اصل مساقات اشکال مال اصل مساقات بوده. ان حسن ابن صالح قال سألت جعفر ابن محمد ان قبالت الارض به ثلث و ربع. قبالت الارض مراد نه ارض بیضا هست، اعم زمین خالی یا زمین ارز کنم چی به اصطلاح ذات نخل. فقال لا بأث به، نحن نفعله. فقال قد اعطى رسول الله خیبر اهلها به خبرن. بعد قال محمد، محمدی که راویای سنده، یعنی به خبرن شطر ما یخرج من الارض. خبر یعنی نصف، میگن خبر، اصلا خبر از همین خیبر گرفته شده، چون نصف نصف بوده از کلمه خیبر، کلمه خبر گرفته شده، یعنی به شطر، به نصف، امثال اینها. بنابراین محصل عرض من این هست که آن چیزی که ظاهرن در این نقل هست همون نقل صفوان و احمد ابن محمد ابن ابی نصر، نقل باهمی اون نقل، و اینم مؤید همین هست که احتمالا احمد محمد ابن ابی نصر بعدن فاصله افتاده بوده. نقل اصیل همون نقل صفوان و احمد محمد ابن ابی نصر با هم بوده که برای علی ابن احمد ابن اشیم ذکر کرده بوده، بعد یه مقدار سنش بالا رفته، بعدن احمد محمد ابن ابی نصر وقتی نقل خواسته ذکر بکنه یک تصور معنایی عرض کردم. اینکه بیشتر باشه بیادش از سوادش هست تو کلمات، ولی روایت ناظر به اون فرض نیست. یعنی دو تا شبهه تو ذهن بوده احمد محمد بن ابی نفس، بعدن خیال کرده که اون روایتش که شنیده بوده مربوط به اون شبهه دیگه بوده، در حالی که اصل ناظر به اصل شبهه مساقات و جواز مساقات بوده که امام باقر علیه السلام و امام صادق علیه السلام هم قبل از امام رضا به جوازش حکم کرده بودن. امام رضا هم در واقع میخواد به جوازش حکم کنه استنادن الی قضیه خیبر که خیلی واضح هست. حالا اینا همه یک بحث فقه الحدیثی روایت بود. بحث عمده اون بحثی است که آقای هاشمی، اینا هم مقدمه بود بر اون بحث آقای هاشمی، یا آقای هاشمی میخوان بگن که این مربوط اصلا به حق السلطان نیست، این مربوط به حق الامامه و حق الامام غیر از حق السلطانه و امثال اینا. اون حالا ملاحظه بفرمایید و این رو بعدن صحبت خواهیم کرد. و صلی الله علیه. بعد از ظهر هم غیر از اون سوالاتی که دوستان دادیم ادامه بحث آقای هاشمی رو هم دنبال خواهیم کرد. و صلی الله علیه سیدنا و نبی محمد و آل محمد.